تفاهم بود بین معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش که به موجب این طرح گروه های دانش آموزی از مجموعه آرشیو ملی بازدید میکردن و متقابلا کارشناسان ما در پژوهشگاه های دانش آموزی دانش آموزان دبیرستانی رو آموزش میدادن که با سند داشته باشه، حالا با فرآیندهای مختلف. حتی این طرح در گام بعدی، این در فاز بعدی بنا بود که با همت مدرسه و با کمک گرفتن نهادهای مدنی مثل شورای دانش آموزی آرشیوهای کوچک در مدارس ایجاد بکنه و به شکلی کیس استادی ما از دبیرستان البرز و در دبیرستان سروش در تهران شروع کردیم یک کارهای انجام دادیم. منتها کرونا و این همه گیری باعث شد که یک وقفه‌ای در این کار وجود بیاد. هدف ما این بود که افراد از سنینی که شخصیت اجتماعیشون داره شکل میگیره و به تعبیری جامعه پذیری اجتماعیشون داره انجام میشه با مفهوم آرشیو و مفهوم اسناد ملی آشنا بشن تا دوچار این خطا نشن که تصور کنن سند متعلق به افراد خاص، سند شناسنامه یک ملته و شناسنامه متعلق به همه است. یعنی اون چیزی که ما امروز در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌کنیم مال آرشیو ملی ایران نیست، مال مردم ایرانه. قدیمی‌ترین سند که همکار ارجمندم بهش اشاره کرد، ارزم بزرگ متمم قانون اساسی مشروطه، آلوم‌های بویتات سلطنتی و همه اسناد نفیس و اسناد ارزشمندی که در مجموعه آرشیو نگهداری میشه، در واقع اینا شناسنامه مردم ایرانه و ما در بهترین شرایط اگه خدا توفیق بده بتونیم پاسداران خوبی برای اسناد ملی مردم باشیم و مردم میبایست از سنین در واقع نوجوانی با مفهوم آرشیو آشنا بشن تا به قول من آرشیو در ذهن و زمین اونا جا بگیره و نسبت خودشون رو با اسناد ملی درک بکنن. از بزرگتون ما حتی این پیشنهاد رو به سازمان کتب درسی هم دادیم، گفتیم که حالا روی کتب تاریخ دبیرستان ها یا عکس مجموعه آرشیو ملی ایران رو بذارن یا یک درسی به آرشیو اختصاص بدن که دوا دانش آموزا تو اون سن آشنا بشن. همین کارو با سطح دانشگاه انجام دادیم. البته دانشگاه ما محدودیتایی داشتیم، شاید دانشجویان فنی و دانشجویان اروپایی خیلی از آرشیو ملی استقبال نکنن، ولی خب دانشجوی تاریخ، گروه های دانشجوی تاریخ زیاد خیلی حضور پیدا کردن، گروه های کتابداری، گروه های مرمت، گروه های باستانشناسی میزبان اونها بودیم و امیدواریم حالا با توجه به این که تا حدی این ویروس هم در واقع در کنترل ما در اومده، انشالله بتونیم از همین سال جاری که در ابتدا اون هم هستیم این دو تا طرح رو مجددا احیا کنیم و
از خدا رو شکر این طرح اجرا میشه، چون مال دولت قبلی بوده در دولت 13 هم ادامه داره، چون عموما چنین اتفاقایی نمیفته. آن چیزی که حتی خوب هم باشه معمولا دولت جدید که روی کار میاد چندان تمایلی به، ولی خیلی خبر خوشحال کننده ای واقعا دست مریضات دارید آقای دکتر.
خواهش منم. خوشبختانه سازمان ما یک سازمان کمتر سیاسی است، یعنی
خدا رو شکر
با تغییرات سیاسی خیلی در واقع اتفاقات در واقع خیلی شدید درش رخ نمیده و عرض به حضورتون خب کاری هم که داره انجام میشه کار غیر سیاسی است و عرض به حضور از این جهت نسبت به بقیه سازمان ها و دوائر دولتی یک در واقع ثبات از این جهت درش هست. اما عرض به حضورتون این کار ما انجام دادیم، اما این رو باید عرض کنم خدمتون که مشتریان ما فقط پژوهشگران نیستن، همون چیزی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید بنویسید. در درجه اول نظام اداری ما باید به آرشیو مراجعه کنه. من این رو به انتقاد مطرح میکنم، ما اسناد رو نگه، ما در واقع دبیرخانه سازمان های دولتی هستیم، دوائر حاکمیتی هستیم. اسناد رو اینجا نگه میداریم که اینها بهش مراجعه بکنن در بزنگاه مختلف، در جایی به فرض مثال میخوان سد بسازن در فلان نقطه ایران، مراجعه کنن به آرشیو ملی ایران ببینن چه سوابقی از این مسئله هست. میخوان پل هوایی بسازن در فلان نقطه تهران، مراجعه کنن ببینن چه اسناد بسیار ارزشمندی شهرداری تهران در آرشیو داره نگهداری میشه. اسناد بسیار ارزشمندی همکاران ارزشیاب و در واقع بخش فراهم آوری ما به سازمان آوردن، دوائر مختلف که اینها حافظه اداری در واقع کشور ماست و همه کارگزاران نظام در درجه اول هر اقدامی میخوان انجام بدن میبایست به آرشیو مراجعه بکنن و این باعث میشه که خطای مدیران کم بشه، یعنی باعث شه که ببینن خب قبلا آزمون خطا شده، در حال تصاویر نگاه بکنن یک جا رو چند بار آسفالت نکنن یا یک جایی که نباید پل هوایی بسازن نسازن، جایی که نباید سد بسازن نسازن. ما الان گرفتار مشکل محیط هستیم، شاید اگر در واقع به آرشیو مراجعه بشه راهکارهای خوب، اگر که نه حتما راهکارهای بسیار خوبی به مسئولین امن میده در این خصوص. خب مراجعه نظام اداری کشور اونطوری که باید باشه به مجموعه آرشیو نیست و اولین خدمت آرشیو ما باید به این مجموعه باشه، یعنی ما حتی نیازمند این هستیم که در نظام اداری یک فرهنگسازی صورت بگیره و یک بخشنامه بشه در اصل. خود را شکر اقدامات خوبی انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ما در تلاش بودیم که در برنامه هفتم توسعه الزام دستگاه‌های دولتی با همکاری با آرشیو ملی ایران در برنامه گنجونده بشه که خوشبختانه به نقاط قابل دفاع و خوبی در این حوزه رسیدیم. گروه بعدی مخاطبان ما، یعنی گروه بعدی که ما باید به اونها سرویس بدیم، پژوهشگران هستن که عمدتا پژوهشگران علوم انسانی هستن که با گرایشات و رشته‌های مختلف میان اونجا مراجعه میکنن. اما از اینم که بگذاریم، بسیار هستن کسانی که با علاقه های شخصی میان اسناد شهرشون رو، مثلا من یه تبلیغی من شهرم بکنم، من خمینی هستم مثلا، من حتی همشهری خودم زیاد دیدم که میان اینجا مثلا اسناد راجع به شهر خودم میگیرن یا مثلا اسناد راجع به خاندانشون میگیرن. ببینید همکاری با آرشیو خیلی اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. من حتی چند تا اعلامیه مثلا از زمان شاه، چند تا اعلامیه امام خمینی در خانه ما بود که ما اینا رو مثلا هدیه کردیم به آرشیو ملی ایران. یعنی میخوام بگم به همین راحتی همون چیزایی که ما فکر میکنیم شاید واجد ارزش نباشن ولی اونها بسیار ارزشمندن که ارزشیابان ما وقتی اونها رو میبینن در واقع متوجه میشن که در واقع اینها خیلی ارزشمندن.
اصلا ثبت شدن نام هر یک از ما شهروندان، چه در قامت فروش، چه در قامت اهدا، چه در قامت امانت، برای تا نسل‌های آتی و حالا طبق فرمایش جناب دکتر سلیم‌گندمی مثلا تا قیامت قرار است که باقی باشه. چه افتخاری از این بالاتر.
همینطور. اصلا یه چیز من میگم خدمتتون، سندی که امروز در خانه من یا امثال من داره نگهداری میشه متعلق به من نیست، همونطور که از گرم متعلق به همه مردم.
بله کامله،
و اینو ما باید در جایی قرار بدیم که به خوبی ازش نگهداری میشه و از این جهت من فکر میکنم که باید خیلی ما کار انجام بدیم تا در واقع مردم عزیزمون به ما اعتماد بکنن و سازمان ما رو بشناسن. البته سازمان ما هم ناشناخته بوده برای افکار عمومی، حتی عمر زیادی هم نداره، حتی نسبت به سازمان‌های دیگر در کشور عمر سازمان ما خیلی زیاد نیست. من اینو هم اشاره بکنم، ما الان وارد 53 سال خدمت اون میشیم. خب یه بخشش به این برمیگرده، یه بخشش هم به حال بخاطر به این مسئله برمیگرده که معمولا حوزه فرهنگ یک حوزه در واقع غریبی است در نظام بودجه، نظام در واقع مدیریتی و
شوربختانه.
و اگر توجه بیشتری صورت بگیره شاید این ما مجموعه همکاران ارزشمند شما و خود شما دست به شما خیلی در این سالها زحمت کشیده بزرگان. که آرشیو ملی رو مردم معرفی کنن، مردم رو با سازمان اسناد و کتابخانه ملی آشنا بکنن و بیشتر باید کمک بکنید، یعنی شما باید بیشتر کمک بکنید که تمام مردم بدونن که ما چه خدمت آرشیوی به اونها میتونیم ارائه بدیم. یکی دیگر از گروه های مراجعه ما در واقع کارگزاران دادگستری هستن، حالا در قالب قضات، دادیارها، بازپرس ها، اینها در واقع اصالت بسیاری از سنت ها، اصالت بسیاری از گفته ها رو از ما میخوان، یعنی ما این کار رو انجام میدیم. خیلی کار ما گسترده است، یعنی جامعه مخاطبین ما خیلی گسترده است، محدود نمیشه پژوهشگر و دانشجو. ولی خب قبول دارم فرمایش شما رو که در افکار رو میشد اینجا افتاده که مثلا یک پژوهشگر باید به ما، من این رو خدمتون عرض بکنم، خیلی طولانی نشه صحبتم در این بخش. ما ملزم هستیم به هر کسی که کارت ملی ایرانی داره
بله
سرویس بدیم و من اصلا همینجا رسما دعوت میکنم همه کسانی که دارن صدای منو همکارای میشنون تشریف بیارن و از ما کار بخوان، از ما سند بخوان، ما وظیفه ما هست که به در واقع درخواست مردم پاسخ بدیم و اصلا خدمات آسیو معنیش همین هست، جز این نیست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب دکتر ایرانشاهی بزرگوار، ما قرار است رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، یک چند دقیقه خیلی کوتاه با شما خداحافظی میکنیم و بعد از این رفت و برگشت اگر که فرصتی شد و سعادتی بار دیگر با شما همدل میشیم. اگر احیانا چون به حال مهمانان دیگری هم داریم با توجه به محدودیت زمانی، این سعادت رو حداقل من کمترین نداشتم که با شما مجدد ارتباط برقرار کنم، پیشا پیش عذرخواهی میکنم، بار دیگر هم به شما تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، خدا به شما
مالا باشید، به مه سلامت باشید.
من اینم به شما بگم به عنوان حرف آخرم، اگه من
بفهمید
اسناد تأسیس رادیو در آرشیو ملی را نگهداری میشه. شما حتما یک برنامه بذارید راجعه که ما اسناد تأسیس رادیو در ایران رو به مردم عزیزمون معرفی بکنیم. اینم در واقع هدیه من به همکاران خوبم در رادیو گفتگو.
بسیار عالی. حالا من میخوام یک درخواستی با جسارت البته عرض بکنم که یه هماهنگی انجام میدیم، ما با گروه پورتابل رادیو اونجا میایم و استودیوی رادیو رو اونجا به شکل موقت برقرار میکنیم و همین اسنادی که شما میفهمید با همین محور رو در اختیار عزیزان شنونده قرار میدیم در همین برنامه.
قبلا همکاری بوده بین با رادیو و ما، استودیو داریم، میتونید تشریف بیارید اونجا. بسیار
استودیو هم
داره. از همونجا مردم عزیز.
بسیار عالی آقا، انشالله اگر که قسمت باشه خدمتتون خواهیم رسید. مهربانی، شبتون به دل، خدا نگهدار شما باشه. جناب دکتر حامد ایرانشاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی عزیزی. خب دوستان عزیز، رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت.
به نام خدا. سلام به شما خوبان و عزیزان شنونده برنامه رواق تماشا. آرزوی سپری کردن روزی شاد و آرام را برای شما خوبان دارم. من مینو حساسیان، امشب با معرفی قسمت‌های زیبا و جذاب دیگری از شهر یزد در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. یکی از کلماتی که چیدن آن کنار کویر کمی سخت به نظر می‌رسد آب است. حالا این شهر کویری موزه‌ای دارد به نام آب که نشان می‌دهد مردم این شهر چطور آب را به دل این شهر کویری کشانده‌اند. موزه آب یزد در کنار یکی از جاهای دیدنی معروف یزد، یعنی میدان امیر چخماق قرار دارد. خانه‌های تاریخی یزد که خودشان یک موزه هستند، از هنر معماری، گچبری و آینه‌کاری دوره قاجاری و وقتی داخل آنها یک موزه برپا می‌شود، موزه در موزه می‌شود. موزه آب یزد هم در یکی از همین خانه های تاریخی باشکوه یزد، یعنی خانه کلاهدوزها، تأسیس شده است. سید علی اکبر کلاهدوز از تجار معروف و بلند آوازه قاجار بوده است که همراه خانواده اش روزگاری در این بنای باشکوه زندگی می کرده است. زمانی دو قنات از این خانه عبور می کرده اند. در این موزه تاریخچه آب و چاه و قنات یزد در 5 طبقه به نمایش گذاشته شده است. در طبقه دوم این بنا یک پایاب 8 ضلعی وجود دارد که در عمق 10 متری زمین قرار گرفته است. این پایاب دما را برای نگهداری مواد خوراکی ثابت نگه می داشته است. در وسط همین طبقه حوضی قرار دارد که به خاطر قناتی که از وسط آن می گذشته هوا همیشه خنک و مطبوع بوده است. برای دیدن بخش اصلی موزه باید به طبقه سوم رفت. در این طبقه می توان ابزارهایی را که در روند تکامل تأمین آب یزد استفاده می شده را ببینید، مثل ابزار اندازه‌گیری حجم آب، وسایل تأمین روشنایی در قنات، اسناد و مدارک خرید و فروش آب و ظروف نگهداری و حمل آب. امیدوارم بتوانید به شهر یزد، اگر تا به حال سفر نکرده اید، بروید و از دیدن این موزه تاریخی و زیبا لذت فراوان ببرید. تا معرفی جذابیت های دیگر شهر یزد، همه شما را به خدای مهربان می سپارم. شب بر همه شما خوش. Thank you.
میدود آسمان میدود ابر میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز انبوه میدود آسمان میدود ابر میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز انبوه میدود رود میدود نهر میدود دکده میدود شهر میدود میدود دشت و صحرا میدود موج بیتاب دریا میدود خون گلرنگ رگها میدود راه میدود موج و مهوار و ما میدود زندگی خواه و ناخواه من چرا گوشه ای میمشینم میدود آسمان میدود ابر میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز انبوه میدود آسمان میدود ابر میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز انبوه میدود رود میدود نهر میدود دکده میدود شهر میدود میدود دشت و صحرا میدود موج بیتاب دریا میدود خون گلرنگ رگها میدود میدود راه میدود موج و مهوار و ما میدود زندگی خواه و ناخواه من چرا گوشه ای
بسیار خوشبخت و سعادتمندیم از همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو شنونده برنامه رواق تماشا هستید در آستانه روز اسناد ملی و میراث مکتوب. بحث اسناد ملی ضرورت‌ها و چالش‌ها رو به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی می‌کنیم با افتخار از دو عزیز عالی مقام در استودیو، جناب دکتر جلال طاهری مدیر کل فراهم آوری و ارزیابی اسناد سازمان اسناد
ارزشیابی اسناد
سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران و همچنین جناب دکتر حمید سلیم گندمی مدیر کل تنظیم و پردازش اسناد سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران. مهمان تلفنی هم خواهیم داشت و از الان تا پایان برنامه 23 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. در این فاصله که موسیقی پخش میشد، جناب دکتر سلیم گندمی فرمودن که در راستای فصل پایانی فرمایشات جناب دکتر ایرانشاه مهمان نخست تلفنی برنامه‌مون، نکته‌ای از من از هر دو عزیز این تمنا رو دارم که بسیار بسیار ایجاز رو در کلام رعایت بفرمایند که تا بتونیم با جناب آقای عزیزی هم که با ما همراه خواهند شد گفتگویی رو داشته باشیم که به شرط عدالت باشه. در خدمت شما سلیم گندمی.
من از جناب آقای دکتر ایرانشاهی تشکر می‌کنم، به نکات مهمی اشاره کردن. اون بحث خدمات و آرشیوی، اون نکته پنجمی که من می‌خواستم راجع به تنظیم و توصیف عرض کنم دقیقاً ارتباط پیدا می‌کنه با همین بحث. هدف توصیف یا تنظیم و پردازش چیه؟ باز به اصطلاح بازنمایی دقیق یک واحد سندیه برای دسترس پذیر کردن اسناد.
بله.
یعنی برای ارائه خدمات به اسناد. همون گونه که اشاره کردم، ما وقتی میگیم ارائه خدمات اسناد به کاربران، الزاماً کاربر ما پژوهشگر نیست، هرچند خیلی خوشحال میشیم که پژوهشگران مختلف تحقیقاتشون رو مبتنی بر اسناد بکنن و به سازمان اسناد مراجعه بکنن، اما هر کسی با همون کد ملی که اشاره کردن میتونن بیان بخشی از نیازشون رو برآورده بکنن.
درست.
به عنوان مثال عرض میکنم، ما بسیاری از کسانی که مراجعه میکنن با کد ملیشون هم میان، ممکنه به لحاظ سواد دانشگاهی هم سواد بالایی نداشته باشن، به عنوان عموم مردم جامعه دقیقاً ممکنه بیاد برخی از دعاوی که نیاز داره استناد بکنه به یه سندی، میاد برای اینکه دعاوی خودش رو به اثبات برسونه میاد سندها رو میبینه.
بله.
این یکی از اون نیاز هست. یکی دیگه از نیازهایی که من میخوام اشاره بکنم بحث اینه که سازمان اسناد کتابخونه ملی مرجعیت بازخوانی و خوانش سند رو داره. بسیاری از کسایی که اسنادی در اختیارشون هست، ممکنه خوانش سند و بازخوانی سند براشون سخت و دشوار باشه، میتونن مراجعه بکنن به اصطلاح سازمان اسناد کتابخونه ملی و از جمله خدماتی است که سازمان اسناد به مردم میده و اسناد رو براشون میخونه. کسانی هم که اسناد، به عنوان بحث آخر عرض بکنم، کسانی که اسنادی در اختیار دارند و به هر دلیلی وابستگی به این سند دارن، نمیخوان اصل سند رو به هیچ مرکز آرشیوی تحویل بدن، حداقلش اینه اسنادشون رو، نسخه الکترونیکش رو میتونن بیارن توی سازمان اسناد کتابخونه ملی و ما در اداره کل تنظیم و توصیف اسناد در خدمتشون هستیم برای اینکه کمکشون کنیم برای شناسنامه دار کردن این اسناد. یعنی توصیف اسناد که بحث تخصصیه، انشالله باشون همکاری میکنیم و انجام میدیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم و عرض سلام شب بخیر دارم خدمت جناب دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران. همچنین روز اسناد ملی رو هم تبریک عرض می‌کنم. قربان، خوش آمدید به رواق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان برنامه خوب رواق تماشا سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. جناب دکتر عزیزی، با توجه به محدودیت زمانی که ما در حقیقت داریم و البته بخش مبسوط فصل دوم گفتگومون رو با شما هم دل خواهیم بود، با به شکل مستقیم دیگه وارد بحث بشیم، جسارتان از این پرسش مقدماتی و شنیدن فتح باب کلام شما یک فاکتوری بگیریم. در قامت کار پژوهشی نکته ای رو من وام میگیرم از فرمایش جناب دکتر سلیم گندمی که ابراز امیدواری کردند که پژوهشگران ما در کار پژوهشیشون به سازمان اسناد ملی در حقیقت مراجعه کنن. این دیگه کمترین انتظاری که میشه از یک پژوهشگر داشت، اینکه چگونه ما باید ابراز امیدواری بکنیم. نخست این سوال بزرگی که همین الان تو ذهن من در حقیقت به لکنت افتادم از این تعجبی که دارم، که مگر میشه کسی کار پژوهشی بکنه و نگاهی به اسناد نداشته باشه؟ دو دیگر مسئله و جایگاه نگرشی که در این برنامه هنوز فرصت نشده درباره‌اش صحبت بکنیم، رو من از زاویه دید جایگاه تخصصی و حقوقی شما به عنوان رئیس پژوهشکده اسناد، نمیخوام خودم رو و ایران رو با کشورهای شاید با سابقه تر در مرور اسناد قیاس بکنیم، در منطقه خاورمیانه کشورهای همسایه در چه جایگاهی قرار داریم از نظر کار پژوهشی در حوزه اسناد ملی و میراث مکتوب؟ با این دو رویکرد در خدمتتون هستم.
اگه اجازه بدیم من اول به پرسش دوم شما پاسخ بدم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بحث موقعیت ماست در نسبت به کشورهای همسایه. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران و سازمان اسناد کتابخانه جمهوری اسلامی ایران وضعیت مناسبی داره. وضعیت مناسب یعنی تقریبا نسبت به اکثر کشورهای منطقه ما اگر قطعا جلو نباشیم عقب نیستیم. اینی که عرض میکنم جلو نباشیم عقب نیستیم، اگر اجازه بدیم یکی دو تا دلیل بیارم که برنامه بنده رو به کلیگویی یا خدای نکرده متهم نکنم. ببینیم، ما سال هاست داریم دوره های آموزش حفاظت و نگهداری از اسناد و نسخ خطی رو به کارشناسان کتابخانه‌های ملی و آرشیوهای ملی کشورهای همسایه به جز یکی دوتا که واقعا اونا هم قوی هستن. خب ترکیه کشور قوی هست، اونا مثل ما آرشیو دیرپایی دارن، قرنها آرشیو دارن و دارن روش کار میکنن، ولی بقیه کشورهای منطقه نه به اون قدرت هستن نه به اون قدمت. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس رو شما ملاحظه بفرمایید، خدمت به عنوان کشور خدمت چندانی ندارن، ولی اونها هم شروع کردن کتابخانه های ملی و آرشیف های ملیشون رو غنی کردن
و بخشی از اونها رو البته ساختن به ویژه با کمک ایتالیایی ها.
حالا با کمک ایتالیایی ها فرض بفرمایید مثلا امارات از کارشناسان مثلا به اصطلاح خارجی داره استفاده.
بله بله بله.
کتابخانه ملی سابق کانادا اونجا هست، کشور عمان از مستشاران خارجی داره، متخصصان داره استفاده میکنه، استفاده از متخصصان خارجی البته توی این زمینه برای راه اندازی این کشورها بد نیست، ولی تمام توانش رو دارن به کار میبرن. خوشبختانه ما اگر موردی بوده کمک کردیم. پس نسبت به کشورهای منطقه تقریبا نسبت به بیشترشون ما از وضعیت بهتر و دیرپاتری برخورداریم. همکاران محترم من اشاره کردن شما از دوران ایلامی سند تو این کشور ما داریم، از دوران ایلامی ها، از دوران ایلام متقدمش.
بله.
دورش تا فرض بفرمایید بعد مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، دوران قرون اولیه اسلامی، خب اسنادی هست. متاسفانه که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و حملاتی که شده خیلی از اینا باقی نمونده، ولی هنوزم که هنوز من فکر کنم جزء قدیمی‌ترین اسنادی که هست اسناد مالی هست که ما تو تخت جمشید پیدا شدون، 30000 لوح گلی که هست که تو ایران هست. پس خدمت بسیار زیادی از لحاظ خدمت، از لحاظ دانش و توانایی هم جناب آقای دکتر ایرانشاهی هم آقای دکتر طاهری اشاره کردن به عمر 53 سالی سازمان اسناد ملی ایران، یعنی معاونت اسناد ملی در واقع نپیده، چون مستحضر هستیم سازمان مجموعی از دو سازمان هست، یعنی کتابخانه ملی و آرشیو ملی که تو خیلی از کشورها این دوتا جداست. خوشبختانه حالا ما میگیم این دوتا تو کشور ما یک سازمان هستن و قوی تر و همگامتر میتونن کار انجام
این رو مثبت میدارید؟ ببخشید وسط کلامتون
اگر اجازه بدیم خیلی صراحتا نگم. ببینید
بله قطعا.
سیاه‌سفید نبینیم، یعنی یه قسمت هایش مثبته، یه قسمت هایش باعث
تغییر،
یه قسمت هایش منفیه. یه مثال بزنم، من از ابتدای جلسه دارن سعی میکنن در رابطه با اهمیت اسناد، در رابطه با اینکه چه مجموعه داریم نگهداری میشیم صحبت کنن. چرا به نظر حضرت عالی چرا این اتفاق میفته؟ ما نگاه میکنیم از حدود 2 دهه پیش، از 20 سال پیش، حداقل هر کسی که دیپلم علوم انسانی گرفته باشه و پیش دانشگاهی سابق که البته الان دیگه نیست
رفته بله، باشه بله.
توی کتاب تاریخ پیش دانشگاهیش 4 صفحه در رابطه با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و ارزش اسناد و انواع اسناد و نگهداری اسناد مطلب خونده. پس ما نمیتونیم بگیم مخاطبان ما آگاه نیستن. خب به نظر من اون چیزی که اون قسمت منفی رو فقط میخوام عرض کنم که وقتی ما میگیم سازمان اسناد و کتابخانه ملی، همه ما یک مفهومی از کتابخانه تو ذهنمون هست.
درسته.
از کودکی با کتابخانه ما سر و کار داریم.
خوب.
از کودکانی که توی خونهشون مثلا پدر یا مادرشون چند تا کتاب داره، بعد یه قسمتی رو به عنوان کتابخانه درست کرده، تا موقعی که وارد پارک محلهشون میشن، وارد کتابخانه عمومی محلهشون میشن، از کتابخانه های زیر مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی استفاده میکنن یا از کتابخانه های زیر مجموعه کانون پرورش. پس این تفکر کتاب و این کار با کتاب و این استفاده از کتاب از کودک